أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان حرمت تولی من قبل الجائر و بعد از بیان اون دو مورد استثناء، یکی احیای احکام دینی، اقامه منافع ملی و مانند آن، و دیگری در حال اکراه و استرار و حرج و تقیه و مانند آن، امور رو به عنوان ینبغ تنبیه و علیها مطرح فرمودن. امر دوم از این امور این بود که گرچه اکراه مجوز پذیرش سمت هست، ولی محدوده اکراه کجاست؟ یه وقت کسی را وادار بکنن که این سمت را از طرف جائر بپذیرد و تهدید میکنن که اگر نپذیرفتی جان تو یا یکی از اعضای خانوادت، مال تو یا یکی مال یکی از اعضای خانوادت به غارت میرود. یه وقت او را تهدید میکنن به این که اگر تو این سمت را نپذیرفتی به فلون مؤمن یا به فلون گروه آسیب میرسانی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که این مصداق اکراه نیست، برای اینکه اکراه عبارت از آن است که کسی را وادار کنن برای یه امری و تهدید کنن که اگر نکردی این ضرر متوجه تو خواهد شد. اگر اون خطر متوجه خود او یا یکی از بستگان او باشد مصداق اکراه است، و اگر متوجه بیگانه بشود مصداق اکراه نیست. به نصوص حرج و امتقیه و امثال ذلک جا را شامل نمی شود. این سخن گرچه به حسب ظاهر به طبع عرف گواراست، لکن به مذاق نصوص روایات ناگوار است. اون چه از روایات برمی آید این است که به ما دستور دادن هر چرا برای خود میپسندی برای دیگران بپسند. احب لغیر که ما تحب بر نفسه، و هر چه برای خود کراهت داری و نمیپسندی برای جامعه اسلامی هم نپسند. و کره لغیر که ما تکره و لنفسک. اگر امت اسلامی ید واحد هستند، اگر امت اسلامی به منزله جسد واحدن، اگر امت اسلامی منزله خانواده واحدن، هر گونه خطر و ضرری که متوجه شخص یا گروهی می شود به منزله توجه اون خطر به خود آدم است. اگر جابری بگوید به این که این کار را باید بکنی وگرنه من به فلون مؤمن یا به فلون گروه ضرر می رسانم، این شخص بگوید به من چه ضرر به بیگانه که متوجه من نمی شود، پس من مکره نیستم، یا بر اساس اون وحدت اسلامی، حفظ امت اسلامی، کم یدن علا من سوا به منزله خانواده ان و مانند اون، باید احساس کند اگر خطری متوجه دیگری شد مثل آن است که متوجه من باشد. پس اگر خطر متوجه من شد من میشوم مکره، لذا میتوانم این سمت را بپذیرم. و اینجا هم که خطر متوجه جامعه اسلامی است مثل آن است که متوجه من باشد. بررسی احکام فقهی در همون محدوده روایت های وارد در اون باب نتیجهش همین است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که اگر ضرر متوجه دیگری بود که انسان این زید مکره نیست. اما بررسی جامع الاطراف روایات باب دید دیگری و یه منظر وسیع تری به آدم میدهد. اگر روایات فراوانی آمده است که امت اسلامی به منزله خانواده ان ید واحدن علا من سواها، و اگر دستور اسلامی این است که هرچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند، هرچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، حب و کراهت را روایات توسعه دادن، احب لغیر که ما تحب لنفسه و اکره لغیر که ما تکره لنفسه، با این از این منظر اگر کسی مسئله فقهی را نگاه کند دیدش وسیع تر می شود. خب اگر منو وادار کردن گفتن تو باید این سمت را بپذیری وگرنه ما اون مؤسسه خیریه را منحل می کنیم یا به فلون گروه آسیب می رسانیم یا بودجه فلون گروه را غصب می کنیم، این شخص بگوید به من چه؟ این دید با اون منظر وسیع سازگار نیست. لذا اینجا هم مصداق اکراه هست، اینجا هم مصداق حرج هست به مانند آن. این شخص میتواند بگوید من مکرهم و مجوز دارم و این سمت را میپذیرم، برای اینکه اگر من این سمت را نپذیرم فلون مدرسه رو تعطیل میکنم. خب این شخص بگوید فلون مدرسه به من چی؟ یا فلون پایگاه را ما منحل میکنیم، اسلام بگوید من چی؟ نه، دید عوض میشه، دید فقیه عوض میشه. فقیه جامع الاطراف این روایت را میبیند، نه در یه مدار بسته. بله، اما وقتی شارع مقدس در همین موضوع نظر داد گفت شما به منزله ید واحده هستید، هم ید واحدتون علی من سواها، این سخنرانی رسمی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم است. و این شعر معروف بنی آدم اعضای یک دیگرن، این ترجمه اون حدیث معروف امام صادق سلام الله علیه هست. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که مفضل ابن عمر میگوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یه بودجه در اختیار ما گذاشت، بعد فرمود این بودجه رو شما بگیر، تو این محدوده مدینه و مانند آن هر جا اختلافی بین دو نفر شد، اگر توانستی با گفتگو و سفارش و توسعه و نصیحت اون اختلاف را حل کنی بسیار خوب، اگر نشد چون بسیاری از این اختلاف ها منشأش امور مالی است، این بودجه در اختیار تو باشد و اون مشکل را حل کن و اختلاف را برطرف کن. این کار را وجود مبارک امام صادق تأسیس کرد. مرحوم کلینی نقل بکند که سعید ابن بیان با دامادش در خونه خود مشغول مشاجره بودند. مفضل میگوید من به عنوان رهگذر از کنار این کوی میگذاشتم دیدم مشاجره این دو نفر بلند، رفتم تحقیق کردم بررسی کردم دیدم که سعید ابن بیان میگوید من و دامادم اختلاف مالی داریم درباره ارث، من میگم کمتر دادی، اون میگه به اندازه کافی دادم، این اختلاف ما اینه. خب مشاجره رسمی هم بود که صداشون به کوچه رسید و مفضل ابن عمر هم شنید. مفضل از اون جهت که شاگرد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بود و تشریف بردند و نصیحت کردند و ارشاد کردند و اثر نکرد، گفتن اختلاف ما نیست. مفضل گفته بود که بالاخره اختلافتون چقدره؟ مشخص شد که اختلاف مالیشون در کیفیت توزیع ارث فلون مبلغه. مفضل گفته بود اگر من از بودجه‌ای این اختلاف مشکل مالی شما حل کنم اختلافتون برطرف بشه، گفتن بله ما اختلاف دیگه نداریم. همین کار هم کرد، چون بودجه در اختیارش بود آمده بین این شخص به دامادشون اختلاف رو حل کرد، خواست بره. اونا خواستن تشکر بکنن از مفضل، گفت نه از من حق شناسی نکنید، این بودجه است مال وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، این مؤسسه رو تشکیل داده، منم مدیر عامل این مؤسسه‌ام که برای که اختلاف بین شیعه پیدا نشه. خب این یه جور فقهه، یه جور دیده، یه مدار بسته فکر کردن هم جور دیگه است. خب اونها هم روایات دیگه. اگر کسی سایر روایات رو ببیند دیدش عوض می شود. این از سنخ اطلاق و تقیید نیست، از سنخ تخصیص عام نیست، از سنخ نسخ نیست، از سنخ توسعه دید و منظر است. بله اگر کسی بیگانه بود بله، اما این روایات فراوان سخنرانی رسمی سلام که امت اسلامی بیگانه نیستن، هم یدون واحدتون علا منصبا تسعاب زمت هم ادناهم، اینا یه وحد یه به امه خانوادن. خب اگر چنونچه به ما دستور دادن چیزی را که برای دیگران کراهت داری برای خود کراهت داشته باش، این حاکم بر نصوص کراهت است. در این حدیث معروف فقهی و اصولی میخونیم رفع عن امتی تس، یکی ما اکره علی او استکره علی. این روایات به ما میگوید اکره، پس ما میشویم کاره. وقتی کراهت پیدا کردیم اگر تحمیل بکنن بگن این سمت را باید بپذیری، بگن ما فلون مرکز فلون مؤسسه فلون پایگاه را منحل میکنیم، این شخص کراهت پیدا میکند، خود را مضطر میبیند. چون روایات دستور داد که اکره لغیره که ما تکره لنفسک، باید اون حاکم بر اینه. موضوع به دست ماست، ما اگر تربیت شده اون روایات اخلاقی باشیم احساس کراهت به اکراه میکنیم. وقتی احساس اکراه کردیم موضوع حاصل میشود. اما اگر از اون روایات بی خبر باشیم بیگانه ایم، وقتی بیگانه بودیم میگیم ما اکره و علیک شامل ما نمیشود، ما که بدمون نمیاد، کاری با ما ندارد. که اون روایات میگه چرا بیگانه ای تا بدت نیاید، تو آشنایی، تو بالاخره در یه فضایی با زندگی کنی که از او کمک بگیری و هم کمک تو باید میشه دابد. خب اون دستور اخلاقی انسان رو متخلق میکند. وقتی متخلق شد محبت و کراهت پدید می آید. وقتی محبت و کراهت پدید آمد موضوع حاصل می شود. وقتی موضوع حاصل شد می گوید منم مستکره علیه هم دیگر. این نتیجه رو داره. خب بنابراین مرحوم خویی رضوان الله علیه هم همین راه طی کرده. ایشون هم بر مرحوم شیخ این اشکال رو داره که چرا کراهت نیست، خب کراهت دیگه. غرض اینه که انسان یه وقت تکندیش است، تنها تو اتاقش نشسته داره مطالعه میکنه. یه وقتی مثل امام رضوان الله علیه نه تنها ایران بلکه امت اسلامی رو در نظر دارد، با اون منظر روایات رو میبینه. این دو تا دید هست، دو تا نگاه هست، دو جور برداشت است. یه برداشت بسته که انسان تو اتاق شخصی داره مطالعه میکنه، خیال میکنه روایات مال همین است، نتیجه شای مکاسبه. یه وقتی جهان شمولی میاندیشد با اون عینک روایات رو میبینه، نتیجهش اینه که خب منم مکرهم دیگر. برای اینکه این دستگاه ستم میگوید اگر این سمت رو قبول نکنی من فرو مدرسه رو میبندم، یا فرو مؤسسه رو منحل میکنم، یا به فلون گروه آسیب میرسونم. این شخص احساس درد میکند، میگه خب انحلال یه مدرسه، یه دبستانی، یه بچه ها دارن درس میخونن، خب چرا اونها رو منحل بکنی؟ چرا آب اونها رو قطع بکنی؟ چرا آب برق اونها رو قطع بکنی؟ این میشه اکراه. نه اون برای احیای منافع است، احیای منافع است. یه وقتی نه ضرری است متوجه او. حالا ما میخوام بگیم که این مستکره شامل او میشود یا نه، تا ما بگیم که در مدار مستکره سخن میگوییم اطلاق و تقیید این را باید بگیریم و مانند آن. آیا رفع عن امتی مستکره علیه شاملش میشه یا نه؟ اگر اون روایات مشکلی داشت، مزاحمی داشت، معارضی داشت، این یکی آیا شامل میشاملش میشه و بدون معارض این رو در بر میگیره یا نه؟ و اکراه درونی یعنی کاری بکنن که طبع نپذیرد. یه فرق است بین درون و بیرون. اون مال کره و کره هست که یک وقت است که و حمله و فساله و سلاسون و شهرن که حملت و کرهن و وضعت و کرهن، اون کره یعنی مشکل درونی. یه وقت است که نه، از بیرون یه عاملی انسان را وادار میکند که این کار انجام بده، این میشه کره. این یه مطلب که کره و کره یه همچه فرقی دارن. یه وقت است نه، الان اینجا عامل بیرونی است، اون والی جائر میگوید این سمت را باید بپذیری وگرنه مال تو را یا مال فرزندان تو را میگیرم، مؤسسه تو یا مؤسسه بستگانت را محل میکنم، یا نه فلو مؤسسه ای که فلو مؤمن دارد او را منحل میکنم. اینجا کسی بگوید به این که خب این ضرر که متوجه من نیست، ضرر متوجه من اینه که یا مستقیما به خود من متوجه باشد یا فرزندان من، ضرری که به دیگری متوجه هست که ضرر من نیست. وقت این یه دید بسته است، هر دو از بیرون آمده، منتها ما بیگانه نیستیم، یکی هستیم. بر اساس اون وحدت اسلامی، اون دید بزرگ دینی، ضرری که متوجه دیگر سایر مؤمنین می شود، تهدیدی که دیگران را متضرر می کند، مثل آن است که ما را متضرر کرده. این همیشه مجوزی ما داریم. نه، چون را خود نداره که هم یدون علا من سوا هم، که اون چه هم یدون علا من سوا هم را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان حجت الوداع در فتح مکه در باره امت اسلامی فرمود. والی جائر کار میخواد، میره این کار از این شخص برمیاد، از دیگری بر نمیاد، میخواد یه ضرری برسونه، میبینه اون مرکزی مؤسسه پایگاه چیزی نداره، میگه خب شما حالا چون مربوط به یک دین هستید، من فلون مرکز را منحل میکنم، امتیاز نمیدم، آبر شده. بله، ولی مرحوم شیخ نظرش اینه که باید مستقیما برسد، معیار نظر جائر نیست. جائر ولو دیدش این باشد که این ضرر بالاخره اینها یک مکتب انتابه یک مرامن ضرر متوجه اینها بشه، به هر کجومشون بشه کافی است. ولی رو دید مرحوم شیخ رضوان الله علیه امثالشون که میگوین ضرر باید به خود آدم یا بستگان آدم برسد، این مدار بسته اون نتیجه تلخ را ببار دارد. معیار نظر جائر نیست، جائر که مجبور میکند یه همچه هدفی دارد، اما اگر از منظر باز انسان سخن بگوید، حرف این است به این که خب ضرر متوجه دیگری و ضرر ماست دیگر. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از فتح مکه فرمود امت اسلامی یدون واحدتون علا من سواهم تسعا به ذمتهم ادناهم، بعد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم فرمود به این که اینها اعضای یک پیکرند و اگر مثلا دست بیمار باشد، چشم نمی خوابد، سایر اعضا نمی آرمند، که اون شعر ترجمه همین حدیث است. اگر دید این چنین است که احب لنفسه که تو لغیره که ما تحب لنفسه، وکره لغیره که ما تکره لنفسه، بنابراین خطر و ضرری که متوجه دیگری بشود، این تهدیدی برای خود آدم هست. نه، ما درباره امت اسلامی همه سفارش شده. حالا درباره جهان شمول بودن ممکن است که یه رخصتی باشد، یک مرحله از جواز باشد و مانندان، اما این چی گفتن که نسبت امت اسلامی امت واحد هستن، این همه روایت درباره امت اسلامی است، یا خطبه حجت الوداع درباره امت اسلامی است و ماننده. اون که کافر رو که گفتن به این که از اونها تبری کنید، نحنو براء منکم، گاهی انسان با اونها در نبرد است. خب بنابراین اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این جهت مورد نقد است. روایات تقیه که مقداری از اونا رو خوندیم تا به روایت 11 باب 16 از کتاب امر معروف رسیدیم که بقیه هم میخونیم، اینا هم چند طایفن. بعضی از این روایات میفرماد به این که اگر شما را وادار کردن که امام را معاذ الله سب بکنید مجازی در حال تقیه، ولی اگر وادارتون کردن که از امام سلام الله علیه تبری کنید، چون تولی و تبری از ارکان مهم فقهی است و فرعی است، نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، زکات واجب است، خمس واجب است، تولی و تبری هم واجب است. آدم سرپر نه تولی یعنی اعتقاد، اونجوری اصول است، حالا یا اصول دین یا اصول مذهب. تولی یعنی پذیرش رهبری که کار فقهی است. اینی که تولی و تبری را در ردیف صوم و صلات آوردن یه مسئله فقهی است، نه مسئله اعتقادی. تولی یعنی سرپرستی را قبول کردن، تبری یعنی زیر بار نرفتن و اظهار عملا ابراز انزجار کردن، پیروی نکردن، قانون اونها را محترم نشمردن. این تولی اهل بیت علیهم السلام واجب است مثل نماز، یعنی این، نه اعتقاد به امامت اونا. اعتقاد به امامت اونا که جز اصول مذهب است، اون بالاتر از نمازه. اینی که تو ردیف نماز و روز است، این تولی به تبریز که فعل مکلف است. فعل مکلف از فروع فقهی است، جز واجبات فقهی است. بله، خب تولی و تبری نظیر صوم و صلات از عناصر محوری فقه اسلام است، جز فروع دین است. و گفتن عملا شما تبری کنید، تبرئه کنید، اعلام انزجار کنید. در روایات دارد که اگر تقیه ای شده است هم سب جایز است هم تبری. طایفه دیگر بین سب و تبری فرق گذاشتن، گفتن حالا سب عیب ندارد ولی تبری نکنید. این طایفه دوم که میگوید اگر تقیه شد تبری نکنید، اینا هم چند لسان دارن. یکی این که نهی میکنن، ترخیص نمیکنن که در حال تقیه شما تبری بکنید، این چنین نیست. گاهی بالاتر از این نهی، بالاتر از عدم ترخیص، میگوین اگر امر دائر شد بین اعدام و بین تبری، شما اعدام قبول کنید، تبری نکنید. وجود مبارک امیرالمؤمنین یا سایر ائمه علیهم السلام را بودن اگر شما را بر تبری از من وادار کردن، فمد العنق، گردنتون جلو بیارید، فانی علی الفطره، من به فطرت توحید آمده شدم، شما خود از من تبری کنید، اعلام انزجار کنید، یعنی از ولایت، از خلافت، از اطرد، از همه چیز معاذ الله جدید. من اون فطرتی که کل مولود یولد علی فطره، بر همون به دنیا آمدم و بر همون همه هستم. خب پس روایات از نر دستبندی دو طایفه است. یه طایفه میفهمه در حال تقیه تبری جایز است، تبری فقهی ها، نه تبری کلامی، چون تبری کلامی که در محور تقیه نیست، یه امر قلبی است، اون که در اختیار کسی نیست، بیگانه خبر ندارد. این تبری فقهی است که تحت اکراه بیگانگان غیر قرار میگیرد، نه تبری کلامی. خب یک طایفه میگوید که اگر حالا تغییر شما تبری کنید، تبری جایز است. طایفه دیگر میگوید تبری نکنید. حالا یا صرف نهی از تبری است و عدم ترخیص تبری است، یا نه صریحا میگن فمد العنق، گردنتون جلو بیارید و اعدام بشید مثل میثم. این جمعش یا به آن است که این روایاتی که میگوید تبری بکنید در حال تقیه، این امر در مقام توهم حضر است، بیش از جواز نمیرساند. معناش این نیست که تبری واجب است، معناش ترخیص است، رخصت است، میتوانید تبری کنید. و اون روایاتی که نهی میکند به همون اون قبح اولیش باقی است، نه نهی بالفعل. یعنی این کار کار قبیح است، ولی شما چون مسترید حرمتش برداشته شد، نه وجوب آمد. چی رو باید بکنه؟ توریه بحثش گذشت، سخن از کذب نیست، سخن از گزارش نیست، سخن از انشاست. اگر در انشای تبری راه داشته باشد مسئله خاص خود را دارد. اون کذب گزارش است و خبر توریه بردار است. اما الان شما صریحاً این جمله ها را بگویید، ممکنه انسان معانی دیگر را اراده بکند، ولی از سنخ کذب نیست تا توریه کند. البته ممکن از این الفاظ معانی اراده نکند، ولی از سنخ انشاست. خب ممکن است همون طوری که برای خبر یه توریه ترسیم شده است، برای انشا هم توریه ترسیم بشود، ولی از سنخ توریه خبر نیست. این انشاست. بگو من از او بیزارم، نه گزارش بده، همه الان اعلان کن، انشا بکن. طایفه دیگر روایاتی بود که میگفت نه، اگر خطری شما را تهدید میکند گردنتون رو جلو بیارید، اعدام را بپذیرید و تبری نکنید. این یا ناظر به آن است که این همچنان به قبح اولی خود باقی است، منتها فعلا منجز نیست، ترخیصن به شما گفتن عیب ندارد، یا نه اونجایی که این تبری باعث زوال اصل ولایت است در این منطقه. خب انسان تقیتاً بعضی از معاصی را مرتکب می شود برای چی؟ برای اینکه زنده بمونه یا برای اینکه دین محفوظ باشه. اگر این شخص موقعیتی دارد که اگر معاذ الله انکار کند و یه چیزی بنویسد، اصل ولایت توی محدوده در خطر است، خب آیا چنین شخصی میتواند تبری کند به عنوان تقیه یا نه؟ این فقط اگر تقیه کند برای همون است که بخواد زنده بمونه، در حالی که انسان زنده است تا دین خدا را احیا کنه. اگر اصل دین، اصل اطرت، اصل قرآن در خطر بود، اونجوری که جای تقیه نیست. این همون اعلانیه بلند و تاریخی امام رضوان الله علیه است که بعد از اون جریان معروف فرمود الیوم تقیه حرام است، بلغ ما بلغ. خب انسان برای چی میخواد زنده بمونه وقتی اصل دین در خطر است؟ خب برای چی بمونه؟ اون اعلامیه معروف امام که رضوان الله علیه فرمود الیوم تقیه حرام است، بلغ ما بلغ، این راجع به اونه. بعد ادعی هم شهید شدن. پس روایاتی که میگوید اگر شما را وادار به تبری کردن اعدام را بپذیرید و تبری نکنید، ناظر به اون بخش است. یه وقت هست که موقعیت کسی امر عادی است، خیلی مهم نیست، حادثه خیلی مهم نیست، حالا این شخص چه تبری بکند چه تبری نکند، اینطور نیست که حالا اصل ولایت، اصل مثلا اصول مذهب آسیب ببیند، اینجاست که گفتن تبری بکن. اما اون مواردی که اگر چون شخص رو موقعیتی که دارد مثلا معاذ الله تبری بکند، اصل دین یا اصل اعتراض آسیب میبیند، اونجا جا برای تبری. این میتواند وجوهی باشد اینها برای جمع این دو طایفه از روایات. در مثلا روایت 9 همین باب 10 که خوندیم این بود که اگر فین خفتم على انفسکم فسبونی، در سب تقیه هست، اما به علاوه انکم ستعرضون على البراءة منی فلا تفعلوا، از من تبری نجوید، فینی على الفطره. در روایت بالاخره سستیش اگه قابل ترمیم باشد او خودش میداند، عیب ندارد. اگه قابل ترمیم نباشد نه. این روایات بعضی نهی کردن، بعضی گفتن اعدام مقدم بر این تبریست. و اما البراءه فلا تتبرأ مني فإني ولدت على الفطرة و سبقت الى الايمان و الهجره. این در روایت دهم. اما در روایت هفتم این باب که جریان میثم را نقل میکند، بوشن باره که امیر المومنین فهمود که یا میثم ازن تکونو معی فی درجتی، تو اگر یه همچی ایثار رو بکنی هم درجه منی و در بهشت با منی. اما اون روایتی که دارد فمد الاعناق، اونی قدری بازتر این معنا رو میرسوند. روایت 21 این باب این است و روایت های دیگر هم به همین مضمونه. روایت 21 این باب مرحوم مفید در ارشاد میگوید استفاضن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال، یعنی به صورت خبر مستفیض است، خبر واحد مستفیض که انه قال ستعرضون من بعدی علی سبی فسبونی فمن عرض علیه البراءت منی فلیمدد عنقه. اگر کسی رو وادار کردن که سب بکنه سب بکنه، اما کسی رو وادار کردن که از من تبری بجوید، این گردنش جلو بیاره، اعدام بپذیره و تبری نکنه. فین بر منی فلا دنیا له ولا آخره. خب این در جایی است که اصل ولایت در خطر است، این جای تتقیه نیست. یا اگر معاذ الله این شخص قلبن هم تبری کرده است، البته هم دنیای او در خطر هم آخرت او. این بله نه حضرت فهمود که من چون بر فطرتم، یعنی بر فطرت توحیدم، اگر کسی از من تبری کرده است از فطرت توحید تبری کرده. بسیار خوب، این که خود روایت است، این محمل نمیخواد. اون جایی که دارد شما مثلا روایت نه این باب دارد که قال امیر المؤمنین علیه السلام ستدعون الی سبی فسبونی و تدعون الی البراءة منی فمد الرقاب، گردنتون جلو بیارید. خب این در کدوم مورد است؟ اون جایی است که بالاخره تبری از وجود مبارک است امیر اصل ولایت رو در خطر بیاندازه. نه اون که اصل خودش که معاذ الله مشکل آخرت هم دارد، نظیر این که مد فلا دنیا له ولا آخره. اون که مورد اکراه است، امر قلبی مورد اکراه نیست. اگر کسی این کار رو بکند مختارن از ولایت ارتد، و این ارتدیس ارتد ناس بعد نبی، ارتداد از ولایت دیگه، نه ارتداد از اسلام، وگرنه اینا باید آلوده می شدن. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع، یعنی ارتداد، ارتد عن الولایت والامامه، نه ارتداد از اسلام. نه اما حرف در این است که اون اسلام واقعی که با ولایت همراه است اون از دست دادن، وگرنه اسلام ظاهری رو داشتن. این حدیث ارتداد، ارتد الناس بعد النبی، ارتداد از ولایت. اون که مورد اکراه نیست، امر قلبی، اگه کسی معاذ الله از ولایت مرتد بشود، این لا دنیا له ولا آخره. این حساب. حساب دیگر این که در همون روایاتی که خوندیم بعضیا گفتن که بعض از روایات لسانش این بود که در حال تقیه تبری جایزه، بعض از روایات این است که در حال تقیه تبری جایز نیست. خب در هر دو حال وجود بارک هست امیر ولد علی الفطره، اما اون جایی که میفرما جایز است، اون جایی که بالاخره ضرر زیاد هست و اگر این شخص تبری بکند خطری هم متوجه اسلام و قرآن و اسلام نمی شود، اون جایی که دارد نه نظیر روایت 8 که دارد مد و رقاب، یا نظیر روایت 21 فلیمدد عنقه، هم هن می شود بر جایی که اگر اصل ولایت را شخص انکار کند، حالا یا موقعیت اون مهر خطیر است یا موقعیت این شخص خطیر است، اصل ولایت زیر سوال می رود. اون جاهاست که گفتن جا برای تقیه نیست. خب روایت 11 به بعد دیگه مثل که نمی رسیم بخونیم، بقیه روایت یعنی از 11 بعد رو بری فردا انشاءالله. الحمدلله.